أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در روایاتی بود که در کافی شریف سیل این باب بود، بابون فیه نطفون فل ولایه، آیاتی رو که نکته هایی در باب ولایت اهل بیت بود در این باب گردآوری کردن، گرچه این تنها بخش کوچکی از آیاتی است که در کتاب شریف کافی تأویل و تفسیرش به ولایت ائمه ذکر شده. یکی از آیاتی که در این باب، روایتی که در این باب مرحوم کلینی نقل کردن که روایت هفتمی این باب هست، از امام باقر سلام الله علیه نقل کردن که فی قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، زیل این آیه 23 سوره مبارکه شورا حضرت فرمودن که مقصود از قربا هم الائمه علیهم السلام، وجود مقدس ائمه علیهم السلام هستند. خب در این زمینه روایات زیادی هم داریم، تقریبا بزرگان عامه پذیرفتن که این قربا مقصود وجود مقدس امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین و اهل بیتند و نمیشه اینو توسعه داد به قریش و دیگران. حالا این روایتی که در کافی شریف هم نقل شده و مکرر هم در روایت دیگه هست، تفسیر فرموده قربا رو به ائمه علیهم السلام، قال هم الائمه علیهم السلام، اون قربایی که اجر رسالت حضرت مودت نسبت به اونهاست وجود مقدس ائمه علیهم السلام هستن. حالا آیات رو تقدیم کنیم، ترجمه کنیم، بعدم روایات ذیل آیات رو عرض میکنم. این آیه در سوره مبارکه شورا آیه 23 هست. در قبل از این خدای متعال در سوره مبارکه شورا بحث فرموده از دو تا عالمی که هست، من کان یرید و حرف تل آخرت نزل لهو فی حرفه، در این دنیا دو تا باب باز شده، که باب به سوی عالم دنیا، یکی به سوی عالم آخرت. من کان یرید و حرف تل آخرت نزل لهو فی حرفه، اگر کسی ارادش متعلق به عالم آخرت باشه و محصول عالم آخرت رو بخواد کشت کنه برای عالم آخرت، نزد لهو فی حرفه. ما هم در این عرض کنم کشتی که کرده، زراعتی که کرده، برکت بدیم و اضافه میکنیم. من کان یرید و حرفت دنیا، اونهایی که غرضشون این است که در دنیا بکارن و از محصول دنیا برخوردار بشند، نعتهی منها، به اونها هم از بهره دنیا میدهیم، نعتهی منها، دیگه اون وعده اضافه و اینها نیست. یه ده خلاصه تو دار دنیا کشت در دنیا میکنن، محصول دنیا میکنن، یه ده هم بذر میپاشن در دار الاخره و خلاصه حاصل عالم آخرت رو میخوان در همین عالم عرض که زندگی میکنن. فقط اما من کانه یورید و حرفت دنیا نعتهی منها و ما لهو فی الاخرته من نصیب، ولی این آدم در آخرتش بهره‌ای نداره. چرا در دنیا متمتعش میکنیم ولی از برکات آخرت محرومه. تا میرسه به این قسمت در قیامت تر الذین تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، اونهایی که ظلم کردن در دار دنیا در آخرت نگران اون مکتسبات خودشون هستن و نجات راه نجات هم ندارن و هو واقع بهم، اون چه کسب کردن محیط به اونهاست و در فضای او قرار میگیرن. اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات، اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح بودن، آمنوا و عملوا الصالحات، جایگاهشون این است که در روضات الجناتن، باغستانهایی که در بهشت هست، در اونجا به سر میبرن. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اون چه که اراده کنن در مقام عند رب در محضر پروردگارشون براشون حاصله. بعد میفهمد ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل کبیر الهی است، که حالا اضافه فضل به کبیر هم احتیاج به گفتگو داره. بنابراین این مقام از مقام ناشی از فضل کبیر خدای متعال هست. کسانی که ایمان و عمل صالح بیارن به خودشون از این فضل کبیر برخوردار میشن و نتیجهش هم اینه که فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم. بعد میفهمد ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این بشارتی است که خدای متعال به بندگان خودش داده، اون عبادی که آمنوا و عملوا الصالحات که در آیه قبل گفته شد، اون عبادی که اهل ایمان و عمل صالحن، آمنوا و عملوا الصالحات، که حالا تعبیر اینا هم روشنه دیگه که مقصود از ایمان تمام ایمان به ولایت است، عمل صالح حقیقتش تبلی به امام هست، اینا دیگه احتیاج به بحث نداره. پس بنابراین خدای متعال در قرآن می‌فرماید که دو دسته میشن، یه عده‌ای که مشفقین هم ما کسبو، یه عده هم آمنو و عمل الصالحات، یه عده اونایی که در دنیا بذر میپاشن میخوان محصول دنیا رو جمع کنن، یه عده هم نه بس پاشی میکنن که به ثمرات آخرت برسن. بعد می‌فرماید ذالک الذی یبشر الله عباده، این بهشت و این فضل کبیر چیزیست که خدای متعال به عبادی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات بشارت داده. به دنبال اون فهمد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بهشون بفرما که من از شما اجری نمیخوام الا مودت نسبت به قربای خودم، که حالا این آیه رو بعد بحث کنیم، که گویا از این آیه شریف استفاده میشود که نبی اکرم میخوان بابی رو باز کنن و دستگیری کنن، شفاعت کنن و ما رو به اون روضات الجنات و فضل کبیر برسونن و باب این بشارت الهی به روی ما باز بشه. برای این میفهمد من این میخوام شما رو به این مقام برسونم، اصلا شما هیچ مزدی هم نمیخوام الا مودت نسبت به قربای خودم. در این مسیر گویا مثلا این مودت هست که راه رو باز میکنه به سوی این روضات و جنات و فضل کبیر الهی، لذا حضرت از ما به اصطلاح اجر مودت رو خواستن. بعد که انه از آیه استفاده می شود که در مقابل این دعوت حضرت موضع گیری های مختلفی است، و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور، یه دهی هستن که وقتی این دعوت می شود اینا اختراف در حسنه می کنن. حسنه یعنی همین امر مودت رو ولایت، تلاش میکنن که این مودت رو با خودشون بیارن دیگه. میفهمد اونهایی که این کار رو انجام میدن اجابت میکنن این دعوت حضرت رو و این اجر رو این پاداش رو میآورن، ما در حسنی که اونها آوردن اضافه میکنیم، با خودشون خوبی آوردن ما هم مزدشون رو اضافه میکنیم. و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، در اون حسنه او اضافه میکنیم، این حسن رو افزون میکنیم، که حالا اینم خودش گفتگو داره که یعنی چی نزد له فیاد حسنا، در حسنه حسنی اضافه میکنیم. چرا؟ ان الله غفور شکور، هم شکور است هم غفور، دو تا صفت مشبه است، علامت به اصطلاح مبالغه در وصف، که گویا شاید از این استفاده بشه کرد که در مقابل این اجری که حضرت از ما خواستن اجر مودت، یک کار بسیار سنگینی است. این حسنه‌ای که ما باید با خودمون بیاریم، این مودتی که باید تحصیل کنیم، یه امری است که به این راحتی قابل دسترسی نیست. لذا هر کسی هم تلاش میکنه که این ود و مودت رو به انجام برسونه، حتما همراه با یه قصور و تقصیر است. لذا خدای متعال ان الله غفورون تدارک میکنه کسری هایی که در این حسنه ای است که ما با خودمون باید بیاریم. خیلی کارا رو آدم ممکنه بتونه انجام بده، ولی نسبت به این تکلیف که اجر رسالت است و مودت هست، خدای متعال اگر کسی این کار رو انجام داد، نزد له فیها حسنا، این کار حسنه است، ما هم نزد له فیها حسنا، ولی این از باب این است که ان الله غفورون خدای متعال تدارک میکنه، والا کسی نمیتونه واقعا این اجر رسالت رو که بیاره با خودش. ولی همونی که میارن ما هم میپذیریم، هم اضافه میکنیم. چرا؟ چون ان الله غفورون شکورون. پیداست این شکرگزاری خدای متعال نسبت به این نعمت فوق العاده است. لذا فرمود ان الله شکورون، نسبت به این فعل ان الله شکورون. لذا اگر کسی این اجر مودت، این اجر رسالت رو که مودت هست، این حسنه رو بتواند تحصیل کنه، خدای متعال نسبت به این کار او هم غفوره، کسری هاشو جبران میکنه، و هم شکوره، نزد له فی حسنا، یه شکرگزاری، یه شکر خاصی خدای متعال، حالا تعبیر شکرگزاری دقیق نیست، شکر خاصی خدای متعال در مقابل این اتیان به این حسنه و اقتراف حسنه داره. یک برخورد دیگری که حالا با این تکلیف میشه این است که ام یقولون افترا علی الله کذبا، میگن دروغ بر خدا بسته. اینکه خدای متعال فرموده مزد من مودت ذو القربی است، یه دروغی است نسبت به خدای متعال. فان یشاء الله یختم علی قلبک، اگر خدای متعال میخواست باب قلب تو رو میبست، ختم میکرد قلب تو رو، که شاید معنی ختم دو احتمال داره. یکی این است که خدای متعال در بعضی روایات هم هست باب وحی رو میبست که این وحی به شما نشه، این فیض نرسه، یعنی که انه این یه فیض خاصی است که از عالم الهی میاد به بندگان خدا میرسه. خدای متعال اگه میخواست باب این فیض رو میبست، خدای متعال باب یک رحمت و فیضی رو گشوده و اون بابم از باب قلب شماست. خدای متعال این فیض رو بر قلب شما نازل کرده و این بهره است که اینها باید ببرن از این فنشش الله یختم علی قلبک، اگر خدای متعال بخواهد بر قلب شما ختم میزنه، باب این فیض رو که از عالم بالا جاری میشه و به امت شما میرسه، این باب بسته میشه بروشون. حالا در بعضی روایات هم داره اگر خدای متعال میخواست از کنم این وحی رو بر شما نازل نمیکرد، یا در بعضی روایات هست که اگر خدایی نکرده شما افتراء بر خدا ببندید، خدای متعال باب وحی رو بر شما میبنده. این حرف ثوابی نیست که به حضرت گفته میشه. بعد میفهمد و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته، خدای متعال در قبال این طرح و نقشه‌ای که دشمن داره که حضرت متهم به افترا میکنه در مقابل این فرمایششون که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در مقابل این اتهامی که به حضرت میزنن، این جریان رقیبی که حضرت متهم به افترا میکنن، کما اینکه این کارو کردن دیگه، در مقابل اونها خدای متعال یمحو الله الباطل، باطل اونها رو محو میکنه و این کلمه حقی که به شما عطا کرده او رو به نتیجه میرسونه. این یمحو الله الباطل و یحق الحق اینم به واسطه کلمات خودش است که حالا در روایات این کلمات تفسیر شده به اهل بیت علیه ائمه علیهم السلام. انه علیم بذات الصدور، خدای متعال نسبت به اون چه در قلب اینها میگذره عالم و آگاه است. اینهایی که با تو درگیر میشن، خدای متعال میداند در قلب اونها چه میگذره. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون، یه گروهی هم هستن که نسبت به این تکلیف اهل توبه و رجوع الی الله هستند. خدای متعال نسبت به اونها توبهشون رو قبول میکنه، کسانی که بس از سیئاتشون میگذره و یعلم ما تفعلون. حالا این البته ادامه داره، فقط این چند تا آیه رو من اشاره کردم که سیاق بحث روشن بشه. حالا ذیل این آیه روایات متعددی است. یه روایت همین روایاتی است که قربا رو تفسیر میکنه به ائمه علیهم السلام، اهل بیت که باید بخونه. یک روایت این حسنه رو تعریف میکنه، حسنه همون مودت، همون ولایته. یک روایاتی این داستان افترا رو توضیح میده، داستان کلمات اللهی که خدای متعال باطل رو با اونها محو میکنه و حق رو محقق میکنه در عالم، اون کلمات رو تفسیر کرده. این روایت رو محضرتون تقدیم میکنه. حالا چند تا نکته رو من عرض میکنم اول که باید بحث کنیم روش. یک مسئله این است که این اجری که پیامبر میخوان یعنی چی؟ مگر انبیا از مردم مزد میخوان؟ مگر اصولا مردم میتونن مزد انبیا رو بدن؟ اون کاری که انبیا میکنن، اون رسالت مزدش با خداست، که حالا الان آیات رو میخونیم. مکرر در قرآن آمده، از انبیا مختلف نقل شده که به امتشون میگفتن ما هیچ مزدی از شما نمیخوام، عزن ما با رب العالمینه، شما کاری نمیتونید برام انجام. این پیغمبری که همه خزائن عالم در اختیار اوست، مگر ما میتونیم پاداش او رو بدیم، مزد او رو، اجری به او در مقابل این رسالت بدیم؟ بنابراین این یه عبادت مؤمن، واقعا اجرش رو دیگران نمیتونن بدن. میای نماز جماعت خوندی اینقدر ثواب می‌نویسن که ملائکه عاجز میشن ازش. مگر میشود اجر این رسالت رو ما بدیم؟ یعنی چی؟ قول محسرکم علی اجرا الا المودت فی القربا. این اجر خواستن یعنی چی؟ و دوم این که این قربا کیا هستن و معیار تقرب یعنی چی؟ چه چیزیست در این آیه؟ این چه تقربیست به نبی اکرم که موجب می شود که پاداش رسالت نبی اکرم مودت نسبت به این ذوی القربا باشه؟ نکته این تقرب چیست؟ هر کسی می تونه جزء این ذوی القربا باشه یا نه؟ این هم چندین روایت داریم محضرتون تقدیم می کنن. به این اجر خواستن حضرت حالا چیست که اینم ادامه طرح حضرت است، بعد ازش بحث بکنیم. بعدم موضع گیری هایی که در مقابل این عرض کنم دعوت حضرت شده به این اجری که حضرت خواستن و گفتگویی که در این آیات از برخورد خدای متعال با این مواجهه های با این تکلیف هست، این هم نکته بعدی است که باید عرض بکنم. اما نکته اول که عرض کردیم، در روایات متعددی این قربا به ائمه تفسیر شده. گاهی قریش ادعا کردن مقصود ما هستیم و ما ذوی القربای پیامبر هستیم، مودت نسبت به ما خواسته، و دیگران روایات متعددی داریم، فریقین هم اینو قبول دارن، عمدتا فریقین، فخر رازی، دیگران در تفاسیرشون ببینید عامه قبول دارن که ذوی القربا اینجا مقصود اهل بیت نبی اکرمن، امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنه این هستن. این مصداق ذوی القربا است. اما سوال اینه که حالا قبلش هم این روایات آیات رو بخونم. حالا سوال اینه که این نکته‌ای که در ذوی القربا هست که خدای متعال مزد رسالت رو، اجر رسالت رو در مودت ذوی القربا قرار داده، این ذوی القربا کیا هستن؟ چه نکته‌ای در این ذوی القربا هست؟ هر کی با پیامبر قمخیش بود، یه قمخیشی در قبیله داشت، اینا ذوی القربا هستن؟ یا ذوی القربا یک عرض کنم خصوصیتی است که مختص به ائمه است، لذا اگر تفسیر می شود یا تعویلش به ائمه بیان میشه، نکتهش همینه. این مودتی رو که حضرت نسبت به ذوی القربا طلب میکنن، در واقع این اجر طرح حضرته. حضرت برای اینکه رسالتشون ادامه پیدا کنه، باید مودت نسبت به ذوی القربا شکل بگیره. عنایت فرمودین. لذا میفهمد قول ما سألتکم من اجر فهو لکم. اون اجری که من خواستم، این به نفع شماست. حالا ببینید آیات دیگر هم تقدیم کنم. ببینید، پس ببینید حضرت که معنا نداره مزد بخوان از کسی. و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. یا میفهمد قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیل. آیه مبارکه سوره فرقان، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله. در سوره مبارکه سبع میفهمد که بهشون بگو که اون پاداشی که من خواستم فهو لکم. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. این اجری که من خواستم برای خودتون خواستم. یعنی چی؟ چند جور میشه معنا کرد دیگه، ولی شاید معنای دقیق ترش همینه. اجر به پیامبر برمیگرده. شما دارید، ما داریم به پیامبر کأنه اجر میدیم اگر مودت به ذوی القربا پیدا کردیم، اما این اجری که پیامبر میدیم، پیامبر مستغنی از این اجر ماست. این رو برای خود ما میخواد ذخیره کنه و این اجر رو میخواد برای خود ما حفظ کنه و مضاعف کنه، چون پیامبر دیگه شفاعت میکنن. اینطور نیست که ما وقتی به حضرت مزد میدیم، اون درست مزد رسالت میدیم، اما مزد رسالت برای خود ما حضرت ذخیره میکنن، مزد به حضرت برمیگرده. فهو ولکم، یعنی واقعا اجری است که به حضرت میدیم، اما این اجری که به حضرت میدیم، حضرت اونو برای خود ما ذخیره میکنن، منفعتی برای خود حضرت نداره. عنایت فرمودین. مثل اینکه فرزندی که حالا دقیقاً نیستا، فرض کنید در مقابل امکانی که به پدرش برمیگردون، این امکان رو برای خودش حفظ میکنن، مضاعف میکنن، بهش برمیگردونن. بنابراین اگه حضرت یک کاری انجام دادن، از ما اجر میخوان، اجر میخوان، میگن مزد منو بدید، ولی این مزد بازگشت به خود ما میکنه، مزد ما رو میگیرن که برای خودمون حفظ بکنن. لذا در اون آیه میفرماید قل ما سألتکم من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی این مودت سبیل الله، که حالا این در دعای ندبه همین چند تا آیه پشت سر هم جمع شده دیگه. یعنی اگر کسی این مودت رو آورد، یه سبیلی به سوی خدا پیدا کرده، راهی به سوی خدا پیدا کرده، راه امت به سوی خدای متعال از طریق این مودت گشوده میشه. لذا عرض کردم این ادامه طرح نبی اکرمه. حضرت یه امتی رو میخوان بسازن، برای اینکه این امت ساخته بشه باید مودتی نسبت به ذوی القربا شکل بگیره. حالا اون ذوی القربایی که مودتشون سبیل الله، مودتشون عرض کنم ادامه طرح نبی اکرم هست، طرح رسالت حضرت به او به نتیجه میرسه، مودتشون افزوده برای خود امت داره، این قریش هم قریش چه خصوصیتی دارن؟ چنو با یه نکته‌ای درش باید باشه، باید خصوصیتی داشته باشن که تقرب به اونها، مودت اونها، حالا مودت هم باید معنا کنیم، مودت راه به سوی خدا رو باز میکنه به سوی امت. صرف اون ارتباط ظاهری و قمخشی ظاهری که این خاصیت رو نداره. لذا قریش میگن ما هم دخیلیم، حضرت میگن نه، اینجا فقط اینجا ذوی القربا فقط ما هستیم. این تقرب، تقرب خاصه، یه تقرب عمومی نیست. در تفسیر فرات ابن ابراهیم هست که عرض کنم قال کنت عند جعفر ابن محمد صلوات الله علیه و آله ما محضر امام با صادق بودم، فسأله رجل عن قول الله قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، بهشون بگو که من مزد نمیخوام الا الموده. قال نزعم انها قرابه ما بيننا و بينه، این قربا یه قرابت خاصه، قرابت بین ما و نبی اکرمه، مقصود این قرابته، این قرابت موضوع در این آیه است. و تزعم قریش انها قرابت ما بینه و بینه، اونا گمانشون اینه که اون قرابت موضوع حکم در آیه است، موضوع مودت اون قرابته، در حالی که موضوع مودت این قرابت خاصه، این قرابت موضوعه. بعد حضرت فرمودن و کیفه یکون هذا و قد انبأ الله انه معصوم، وقتی این پیامبر معصوم است، مگر آدم های فاسق میتونن ذوی القربای او باشن؟ این قرابت، قرابت با عصمته، لذا کسانی میتونن اینجا جز ذوی القربا باشن که با عصمت ارتباط دارن، معصومن، تقرب به عصمت حضرت دارن، معتصم به عصمت حضرتن. لذا عنایت بکنید در داستان مسیحی های بنی نجران هم مباهله، این مباهله یه امر ساده ای نیست. حضرت فرمود که اگر مباهله میکردن تمام بیابان برشون آتش میشد و احدی از کنم مسیحیات تا سر سال باقی نمیموندن رو زمین. یعنی اون کاری که باید در یه مسیر تاریخی طولانی تو درگیری انجام بشه، نسبت به این قوم حضرت این کار رو کردن. حتی با یهود این کار رو نکردن ها، چون ظرفیت مباهله در اونها نبود. اینها کسانی بودن که از طریق مباهله هم هدایت می شدن، لذا هدایت هم شدن دیگه، دست برداشتن و این کوتاه آمدنشون در پیشرفت اسلام آثار برکات فوق العاده ای داشته. اون کسی که میشه بیاد وسط که بار این عرض کنم مباهله رو به دوش بکشه و با مباهله او یه بساط تاریخی جمع بشه، یه هر کسی نیست. لذا حضرت اول اهل بیت و حدیث کسا همینه دیگه، جمع کردن زیر کسا، حالا اهل بیتی، بعد آیه تطهیر نازل شد، این معصومین و دستشون گرفتن بردن برای مباهله. مباهله این کار بزرگ که با هر کسی اتفاق نمیفته. اون اهل بیتی که میشه باشون مباهله کنی که هر کسی نیستن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اون معصومه که میشه باش مباهله کنی، اونم تو این وزان. بار مباهله از بار جنگ های طولانی که امیرون انجام دادن سختره. خواهد همه اون کارهایی که در طول جنگ های تاریخی انجام میشه تو یه لحظه میخواد انجام بشه، کار سختی بوده. اینه که حضرت این خصوص این عزیزان رو میبره برای مباهله. قبلش هم آیه بر اسمتشون نازل میشه، کسی میتونه مباهله کنه که معصومه؟ قناعت میکنید؟ اون یه اهل لذا این آیه اهل بیت ذیل همسران وجود و مقدس نبی اکرم آمده در سوره مبارک احزاب. اون داستانی که اینها عرض کنم حضرت رو ناراضی کردن و حضرتم آیات نازل شد، گلایه‌مند از زنان اهل بیت زنان نبی اکرم و همسران حضرت هست. در ذیل اون آیات میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، لذا قطعا به اونها بر نمیگرده. علمای عامه اهل فنشون همه قبول دارن که این اهل بیت مقصود همسران نیستن. یه عده دیگه‌ان همسران نبی اکرم معصوم نیستن، معصوم اهل بیتن. یه بار دیگه رو دوششونه، مکرر من اینو عرض کردم، یه بار رو دوش همسران حضرت بود که نکشیدن دیگه، نتونستن اون بار رو تحمل بکنن. اگر تحمل میکردن میفهمودن یه اتفاق دیگه تو عالم میافتاد، ولی یه بار رو خدا رو دوش اهل بیت میذاره که مقام عصمت میخواد. نفهمودن اون باری که رودوش همسران اهل بیت اون مقام اسم همسران بود، همسران وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برداشتن او عصمت نمیخواست اصلا، از اون هم عصمت نخواستن. حالا آیات سوره مبارک احزاب رو ببینید، ولی یه باری رودوش اهل بیت عصمت میخواد. لذا حضرت عرض کنم وقتی میخوان برای مباهله ببرن آیه تطهیر نازل میشه، بعد کسانی که آیه تطهیر در شأنشون نازل شده رو مباهله میبرن. این روایت نازل به همینه، این که حضرت میگن به قریش گفتم که عجب چطور اونجایی که سختی تکلیف میامد اونجا خواص نبی اکرم، اون کسانی که جزء نزدیکان حضرت بودن، ما بودیم اون بارو میتونستیم برداریم، اما مودت که میشه شما میتونید بار مودت رو بکشید؟ یعنی مودت به شما مزد رسالته؟ عنایت فرمودین. بعد حضرت تو این روایت دوم که خوندم به تعبیر عجیب تری داره، حضرت میفهمن که فقط انبع الله انه معصوم، مگه میشه کسی که معصوم است مقربانش یه آدم گناهکار فاسق باشن؟ این قرقر بده به ساحت عصمت، همینی که در آیه تطهیر است، همینی که بار مباهله دوششون گذاشته میشه، همین است که در جنگ احد وقتی به شهادت میرسه یه فتحی برای جامعه مؤمنین میشه، خدای متعال بابی رو باز میکنه برای امت اسلامی با این شهادت. پس این مقصود از این قربا یعنی همین زویل قربا گفته شده ائمه هستن. این یه تقرب خاصه به نبی اکرمه، این تقربی است که موضوع میشه برای مودت و این مودت میشه اجر رسالت و این اجر رسالت هم اجریست که حضرت ذخیره میکنه برای خود امت. و اون اجر چیه؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی اگر بنا سبیلی برای امت روی خدا گشوده بشه با این مودت. اینات فهمودین. پس این معنی ذوی القربا که ذوی القربا کیا هستن. لذا در روایت اگر تفسیر شده به ائمه علیهم السلام، مکررم دیگه این بحث آمده، این تفسیر به ائمه علیهم السلام از این بابه که اینجا یک قرابت خاص مقصوده. درسته قریش هم یک قرابتی با حضرت دارن، اون قرابت موضوع تکلیف مودت نیست و اون مودت اجر رسالت نیست. مودت به قریش که سبیل الله رو روی انسان باز نمی کنه، اون مودت که راه رسالت رو در عالم هموار نمی کنه، اون مودت که ادامه طرح نبی اکرم نیست. این مودت خاصیست که عرض کردم آیات هم همینه دیگه. ملاحظه فرمودید آیه اینه که صحبت از عرض کنم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الكبیر ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صحبت از این بشارت ها و این جنات و روضات، حضرت میخوان امت رو به این روضات و جنات برسونن. میفهمن قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب، این مودت این راه رو باز میکنه، راه رسیدن به این بشارت ها و این فضل کبیر رو باز میکنه. لذا هر مودتی نیست، مودت خاصی است، مودت به قرباس. قربا در این آیه یعنی معصومین علیهم السلام، یعنی اهل بیت معصوم، یعنی ائمه. لذا تفسیر به ائمه میشه. اینه که مزد رسالت. این مزدم فهو لکمه. اینطور نیست که حالا حضرت مزدی درست از ما اجر میخوان، اما اجر رو که از ما طلب میکنن با خود ماست. اجر به حضرت هستا، نمیخوام اینجوری معنا کنم بگن مثلا صورت سازیه، نه، اجر رسالت هست. کسی مودت بکنه داره مزد اجر رسالت حضرت رو میده، ولی این اجر در واقع اجری است که به خود ما برمیگرد. یه اجری خدای متعال به نبی اکرم میده که ذخیره بره خود حضرت، او با خدای متعال. ما کی میتونیم اجر نبی اکرم رو بدیم؟ اگر کسی شأن نبی اکرم و رسالتش رو در نظر بگیره در عالم و موقف ما رو هم بفهمه، معلوم میشه که اصلا ما کاری بر حضرت نمیتونیم انجام بدیم. هرچی هست از عالم بالا بر ما نازل میشه، ما در مقابل حضرت پیداست نمیتونیم اجری بدیم. اجرش با خدای متعاله. و ما اسألکم من علیه من اجر، این اجر الا علی رب العالمین. ببینید در باب همه انبیا اینطوری است. در سوره مبارکه شعرا 4-5 مورد از انبیا نقل میکنه، همشون میگفتن ما اسألکم من علیه من اجر. حضرت نوح داره، انبیای دیگه داره، به قومشون میگفتن ما از شما مزد نمیخوایم. چرا؟ این اجر الا علی رب العالمین، شما که نمیتونید مزد ما رو بدید. مگه امت حضرت نوح میتونن مزد حضرت نوح رو بدن؟ حضرت فرمود بالاترین از کنم انفاق این مالی است که انسان به امام میرسونه، ولی خیال کردی امام احتیاج داره، مشرک میشی. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم. صدقه ای که حضرت میگیره مال رو به دست حضرت میده، خودمون تطهیر میشیم. حضرت چه احتیاجی به مال داره؟ چه احتیاجی به مودت ما داره؟ مودت ما راه ما رو باز میکنه، و البته طرح نبی اکرم با این مودت ادامه پیدا میکنه. اون قومی که مودت اهل بیت رو دارن، امت حضرت، مسیر هدایت حضرت با اونا تو عالم ادامه پیدا میکنه. این واضحه. پس این یک چنین تکلیفی است که آمده. حالا این تکلیف در قبالش موضع گیری های متعددی شده. بعضی قبول کردن، بعضی هم قبول نکردن. بعضی روایاتی که در این زمینه هست، من یه دو تا روایت بخونم دیگه انشالله ادامه بحث برای جلسه آینده. روایت در قلب الاسناد هست. عرض کنم که امام صادق سلام الله علیه نقل کردن انهو لما نزلت هذه الآیه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. این آیه که نازل شد، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضرت برخواستند در بین مردم، فرمودند که ایها الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض لي عليكم فرضا. خدای متعال یه تکلیفی برای شما نسبت به من واجب کرده، یه باری رو دوش شما گذاشته، فریضه‌ای برای من نسبت به شما واجب قرار داده. فرض علی لکم علیکم فرضا، فهل انتم معدو. اگر این تکلیف رو بگم شما انجام میدید؟ این حق رو پرداخت میکنید؟ قال فلم یجب احد منهم، جواب ندادن. فانصرف فلم ما کان من الغد قام فیهم فقال مثل ذلک. فردا هم دوباره آمدن همین مطلب رو فرمودن، کسی جواب نداد. ثم قام فیهم فقال مثل ذلک فی الیوم الثالث. روز سوم هم همین رو تکرار کردن که خدای متعال یه تکلیفی بر دوش شما گذاشته نسبت به من، حقی بر من قرار داده، فریضه‌ای قرار داده، ادا می‌کنید اگر بگم؟ فلم یتکلم احد. بعد حضرت فرمودن فقال ایها الناس انه لیس من ذهب ولا فضه ولا مطعم ولا مشرب. از شما پول طلا و نقره و غذا و طعام و اینا نمیخوام که. قالوا فالقه فالقه زن، اگه این چیزا نیست بگو. قال ان الله تبارک و تعالی، خدای متعال یه آیه نازل کرده، انزل علی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. فقالوا اما هذه فنعم. بله اینو انجام میدیم. متوجه نبودن چه تکلیفیه، نمیدونستن این خیلی از مال سخت داره. حالا یه روایت دیگه تقدیم میکنم، عرض کنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فوالله ما وفا بها الا سبعت و نفرین، جز هفت نفر کسی به این عهد وفا نکرد. سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد ابن اسد الکندی، جابر ابن عبدالله الانصاری، مولا رسول الله یقال له ثبیت، آزاد شده یه عزره داشتن به اسم ثبیت، و زید ابن ارقم. هفت نفر. اینا خیال میکردن پول، حاضر نشدن، خیال کردن تکلیف آسونیه. بعد پاش که افتاد جز هفت نفر کسی از عهده این تکلیف بر نیومد. این مودت یه همچین بار سنگینیست. یه روایت دیگه ای در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، شبیهش در کافی هست، از محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول امام باقر میفرمود فی قول الله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی اهل بیته، مقصود اهل بیته، یعنی فی اهل بیته، این مودت فی القربا یعنی مودت در اهل بیت. قال جاءت الانصار، وقتی حضرت آمدن مدینه و خب بالاخره دور و بر حضرت مهاجرین هم آمدن، دست حضرت خالی بود، زندگی اونا به سختی میگذشت، انصار آمدن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن فقالوا انا آوینا و نصرنا فخذ طائفة من اموالنا، ما قول دادیم به شما که شما رو یاری کنیم، یه قسمتی از مال ما در اختیار شما، فاستعن بها علی ما نابک، نسبت به اون چه منظور نظر شماست از این مال کمک بگیرید، مشکلات خودتون حل کنید. فانزل الله، خدا امتحال نازل کرد، فرمود که بگو من اجر نمیخوام بر نبوت، یعنی علن نبوه، اجر نمیخوام الا المودت فی القربا، یعنی فی اهل بیته. ثم قال ترا، حالا بعد حضرت یه توضیحی دادن که این امری که خدا نازل کرد در واقع نازل به قلب نبی اکرم، یه مطلبی در قلب نبی اکرم بود، این رو خدا امتحال با این آیه بیان فرموده. قال الا ترى ان الرجل يكون له صديق وفي نفس ذلك الرجل شيء على اهل بيته، نمیبینی یک کسی یه دوست صمیمی داره، نسبت به اهل بیت خودش هم یه نگرانی داره از ناحیه اون، شاید صدیق، فلا يسلم صدره، این نگرانی او رو آرام نمیگذاره. فراد الله الا يكون في نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شيء على امتي، پس حضرت نسبت به امتش یه نوع نگرانی نداشته باشه. حالا این حدش به توضیح داره. لذا ففر از علیهم المودت فی القربا، بر اونها واجب کرد مودت ذوی القربا رو. فان اخذوا اخذوا مفروضا، اگر انجام بدن یه فریضه ای رو انجام دادن، و ان ترکوا ترکوا مفروضا. وقتی این حضرت بهشون فرمودن، انصار آمدن گفتن آقا شما هزینه دارید، ما با شما عهد بستیم، قسمت از مال ما در اختیار شما، مشکلات رو حل کنید باش. حضرت قبول نکرد، خدا فرمود از اینا مزد نگیرید، والله اسالكم علی اجرن، من شما را هدایت کردم در مقابل این مزدی از شما نمیخوام جز مودت. وقتی از رفت اون ان للمودت فنصرفوا من عنده، وقتی برگشتن لحنا متفاوت بود، بعضهم یقول عرضنا علیه اموالنا، ما گفتیم بیا کمک مالی بهت کنیم، گفت بیا جانتون وسط بگذارید. فقال قاتلوا علی اهل بیتی من بعدی، خوب فهمیدن که این تکلیف چیه، گفتن میگه جانتونو بذارید وسط از اهل بیت من دفاع کنید بعد از من، الا الموده یعنی همین، لذا مودت یعنی این مودتی که خواسته، یعنی هزینه کردن، یعنی حال در یه روایت میخونیم ایشالا بعدن در وزیرات به ولایت معنا شده. بنابراین فهمیدن، خوب فهمیدن که حضرت چه باری رو دوششون گذاشته، خدای متعال چه باری رو دوششون گذاشته، نگران بوده، خدای متعال در مقابل این نگرانی گفته بعد شما بیاید مودت نسبت به اهل بیت داشته باشید. بعضهم یقول عرضنا علیه اموالنا فقال قاتلوا عن اهل بیتی من بعدی، فقال، عوض این که از ما پول بگیره، اونم پول نمیخوام، من مزد از شما نمیخوام، بیا جانتون رو بذارید وسط. وقالت طائفتون، یه طائفه دیگه گفتن ما قال هذا رسول الله صلی الله علیه و آله و جهدو، انکار کردن و قالوا کما حک الله ام یقولون افترا علی الله کذبن، اینات فهمودن، گفتن که به خدا دروغ بسته، فرمان خدا نیست که خدا بگه بیاید جانتون رو بذارید وسط از اهل بیت من دفاع بکنید. فقال الله تعالی، خدا امتحال جواب اونها رو داد، فان یشاء الله یختم علی قلبک، اگر خدا بخواد باب قلب تو رو میبنده، این حقایق بر قلب تو نازل نشه، ناب به اینا برسه، این فیضی که به قلبتون میرسه بعد از قلبتون نازل میشه به اینها میرسه. قال لو افترا، حضرت اینجوری معنا کردن لو افترایت، یعنی اگه تو افترا بر خدا ببندی خدا متعال باب قلبتون میبنده. این چه حرفیه اینا میزنن؟ عرض کردم دو جور این معنا شده، در این روایت اینجوری معنا شده. قال لو افترایت، حضرت اونن میخواد، اینا میگن تو افترا بر خدا بستی، اگر افترا میبستی خدا متعال باب قلبت رو به روی تو میبست دیگه، باب وحی به تو بسته میشد. بعد فرمود و یمحل الله الباطل، این حرف باطلی که اینا میزنن، این طرحی که اینا دارن که حضرت عرض کردیم دعوت به مودت هر حضرته، حضرت داره اینکه راهشون ادامه پیدا کنه، امت در سبیل خدا قرار بگیرن، دعوت به مودت کردن. اینها هم در مقابل طرح حضرت یه طرحی دارن، میگن این دروغ داره میگه علیاذ بالله. لذا همین کارم کردن دیگه، بعد حضرت خودشون یه مسیر دیگه ای رو رفتن دیگه، یه راه دیگه ای رو باز کردن. خدای متعال و یمحل الله الباطل یعنی یبتله، این باطلی که اینا، این راه باطلی که اینا تأسیس کردن، خدای متعال رو محو میکنه، باطل میکنه. و یحق الحق، و حق رو هم محقق میکنه در عالم، که این دعوت نبی اکرمه. چگونه؟ به کلماته، کلماته یعنی بالائمه علیهم السلام و المهدی من آل محمد علیهم السلام که لقب حضرت سلام الله علیه، انه علیم بذات الصدور. بعد ثم قال و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، حضرت فرمودن که یعنی الذین قالوا القول ما قال رسول الله، یه عده هم گفتن نه، همون که حضرت فرمودن درسته، ما باید وظیفه داریم که مودت با اهل بیت داشته باشیم. این حضرت فرمودین خدای متعال میفهمد که اینها اهل تو، یقبل التوبه عن عباده، اینا اون عبادی هستن که خدای متعال توبه شون ازشون قبول میکنه. و یعفو عن السیئات، و از سیئاتشون هم میگذره، پاک میکنه سیئاتشون رو. پس در مقابل حضرت گویا مواجهه های مختلفیه، یه درگیر شدن، خدای متعال یمحو الله الباطل، یه دهی هم نه، پذیرفتن. اینا کسانی هستن که از کنم گویا خدای متعال میفهمند نه، جز توابین هستن، یقبل و توبتن، جز عباد الله هن، جز توابین خدا به حسابشون آورده. یه بیانی هم در همون صدر آیات بود، من یقترف حسنت حسنتن نظر لهو فیها حسنا، شاید اینا همون دسته هستن که میپذیرن مودت ذوی القربا رو و این تکلیف رو انجام میدن. خب حالا این روایت هم یه مقداری ادامه داره. ثم قال والکافرون لهم عذاب شدید، و خدای متعال فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، قال اجر النبوه لا تؤذوهم ولا تقطعوهم. این مودت رو داره معنا میکنه، الا تؤذوهم ولا تقطعوهم، ایذا نکنید، قطع رشته با ولایت نکنید، همونی که عرض کردم یقطعون ما امر الله به ان یوصل، ولا تغضبوهم و تسلوهم ولا تنقضوا العهد فیهم. مودت یعنی، حضرت مودت رو اینجوری معنا کردن به این پنج امر، لا تؤذوهم ولا تقطعوهم ولا تغضبوهم و تسلوهم ولا تنقضوا العهد فیهم، نقض عهد ولایت نکنید، پیوند به ائمه بخورید، که عرض کردم این پیوند یعنی همه افعال و احوال ما در ارتباط با امام باید باشه که در رشته رحمت الهی است، موجب غضب اونها نشید، رشته ولایت اونها رو قطع نکنید و موجب ایذا اونها نشید. ولا تنقضوا العهد فیهم لقوله والذین یسلون ما امر الله به این یسل. بعد حضرت به اون آیه سوره مبارکه بقره استشهاد فرمودند. این هم یک روایت. حالا این تا اینجای آیه، انشالله ادامه بحث رو در جلسات آینده خدمتون تقدیم میکنم، روایاتشو انشالله بحث، نکات لطیفی تو این آیه و روایات زیلش هست که انشالله بعد تقدیم کنم. السلام علیکی و فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله ان علی را لاله نیلوفری از جفای خارها شد بستری. این شب و روزها ایام بسترنشینی بی بی دو عالم هست، کاری کردند که بی بی دیگه خانه نشین شد، دیگه نمی توانست از بستر برخیزد. آن علی را لاله نیلوفری از جفای خارها شد بستری. گشت در باغ ولایت برگ برگ، بود در فصل بهارش شوق مرگ. گاه رفت از تاب و گه در تاب شد، لحظه لحظه قطره قطره آب شد. آفتابی بر فراز بام بود، رو ببخشن امام زمان. آفتابی بر فراز بام بود، دست و پا می زد ولی آرام بود. گاه چشمش بسته بودی گاه باز، گاه خاموش گاه در راز و نیاز. نیم روزی دید از هم باز کرد، راز دل را با علی ابراز کرد. کرد با سختی به مولایش نظر، گفت محبوبم حلالم کن دگر. سوخت سر تا پا علی از این سخن، خواست تا جانش برون آید ز تن. ناله زد که یاور بیاورم، همدم و همسنگر بی سنگرم. هستی من جان من جانان من، اینقدر بازی مکن با جان من. ای چراغ من مگو از خاموشی، ورنه پیش از خود علی را میکشی. ای علی را سرو باغ آرزو، هرچه میگویی حلالم کن مگو. اما دختر رسول شما، رسول خدا، شأن شما اجل از این حرف هاست. بی تو عالم سر به سر غم خانه باد، خانه بی فاطمه ویرانه باد. نه دلم را از فراقت شاک کن، نه به دست خیش اشکم پاک کن. نشست بالین دختر رسول خدا، مطالبی در میان گذاشتی که همین بود: علی جان از من راضی هستی؟ سپس وصیت کرد، فرمود خودتون شبانه منو غسل بدید، شبانه منو کفن کنید، مخفیانه به خاک بسپرید. راضی نیستم دشمنان در مراسم و تشییع من حاضر باشند. قوغا شد اون روز در دل امیرالمؤمنین. هنگام نماز مغرب امیرالمؤمنین مسجد رفته بودند، دیدن حسنین گریان وارد مسجد شدند. وقتی خبر به امیرالمؤمنین رسید، تعبیرین حضرت به رو به زمین افتادند. در فاصله کوتاه مسجد و منزل رو زمین می نشست و بر می خواست. خودش رو به منزل رسانید، دید کار از کار گذشته، بی فاطمه شده، کمر بست به وصیت بی بی عمل کند. مخالفانی که تا دیروز به فاطمه می گفتند یا روز گریه کن یا شب، اونهایی که بی بی می آمد در به خانشون یک به یک در می زد، جواب نمی دادن، خطبه خواند بی اعتنایی کردن. بالاتر اونایی که به خانش هجوم آوردن، خانه رو با آتش کشیدن، همونها جمع شدن در مراسم حضرت شرکت کنن. فرمود ابوذر بگو مراسم به تأخیر افتاده، همه رفتند، چراغای مدینه خاموش شد، خودش تنها نیمه شب تصمیم گرفت بدن فاطمه‌شو غسل بده. خیمه‌ای به پا کرد. اسما میگه من آب به دست حضرت میدادم، حضرت از زیر پیراهن بدن فاطمه‌شو غسل میداد. دیدم دست از غسل دادن برداشت، بلند بلند گریه میکند. فرمود اسما هنوز خون تازه از زخمهای بدن فاطمه جاری، هنوز آثار غلاف شمشیر بر بازو فاطمه باقی است، هنوز اثرات تازیانها بر بدن فاطمه باقی است. به هر قیمت بود بدن فاطمه‌شو غسل داد، کفن کرد. میخواست بند کفن رو ببندد، یا بقیت الله، دید عزیزانش متوقعانه نگاه میکنند. فرمود حسنم، حسینم، زینب، ام کلثوم، هلمو تزودو من امکم. آمدن عزیزانش دور بدن. تعبیر از امیرالمؤمنینه وقتی حسنین خودشون رو سینه مادر انداختن، والله لقد حنت و انت و اخرجت یداها و ذمت هما الى صدرها. اونقدر این صحنه سنگین بود سماواتی ها تحمل نداشتن. امیرالمؤمنین با محبت این عزیزان رو از مادر جدا کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دختر امیرالمؤمنین تو گودی قتلگاه روزه میخوان.
دختر امام حسین جلو آمد، امتی آذانش من، خودش رو بدن بابا انداخت، وقت علی تشم موضع نهرهی و عیونها تنحل فی عبراتها. طول کشید صحنه وداع با امام حسین، تعبیرین جاعدتم من الاعراب و جروها ان جسد ابیها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و احلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.